سرش شهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. نظر زکار شهروند لبنانی زندانی در ایران پس از حدود 4 سال آزاد شد و تهران را ترک کرد. سرگئی ریابکوف میگوید ایران گزینه دیگری جز افزایش سطح اورانیوم غنی‌سازی شده خود نداشت. و یک مقام قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت مدیرعامل بانک سرمایه توسط پلیس اینترپل خبر داد. صفحه توییتر سازمان امنیت عمومی لبنان با انتشار عکسی از رئیس این سازمان و نزار زکا خبر آزادی شهروند لبنانی را تایید کرد. عباس ابراهیم رئیس این سازمان که برای آزادی نزار زکا به تهران رفته بود، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه با تحویل گرفتن اون از مقام‌های ایران تهران را به مقصد بیروت ترک کرد. آقای زکا که همچنین اقامت دائم آمریکا را دارد، از حدود 4 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی زندانی بود. بامداد سه‌شنبه قوه قضاییه از قبول درخواست آزادی آقای زکا خبر داده بود. به گفته سخنگوی این قوه، آقای زکا در پی درخواست رئیس جمهوری لبنان و همچنین صلاح دید حزب الله لبنان که مورد حمایت تهران است آزاد شده. نزار زکا که به دعوت یکی از نهادهای دولتی در سال 1394 برای شرکت در یک همایش به تهران رفته بود، پیش از خروج از ایران بازداشت و به جاسوسی متهم و به تعامل 10 سال زندان محکوم شده بود. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به تصمیم ایران درباره افزایش میزان ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خود روز سه‌شنبه گفت اگرچه مسکو از این تصمیم راضی نیست، اما تهران گزینه دیگری پیش رو نداشت. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، آقای ریابکوف در ادامه افزوده است که روسیه این رفتار ایران را درک می‌کند. اظهارات این مقام روسیه از تصمیم ایران به رعایت نکردن سقف میزان اورانیوم غنی سازی شده در حالی مطرح می شود که این اقدام تهران با انتقاد طرفهای اروپایی برجام روبرو شده و آنها خواستار رعایت کردن تمامی تعهدات برجامی از سوی ایرانند. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دبیرکل این نهاد اگرچه سرعت بخشیدن به تولید اورانیوم غنی سازی شده از سوی ایران را تایید کرد، اما در عین حال در گزارش خود همچنان میزان این ذخیره را پایین تر از سطح مجاز اعلام کرده بود. یوکی آمانا روز 29 خرداد تاکید کرد نمیتوان با قطعیت اعلام کرد که ذخیره اورانیوم غنی سازی شده ایران چه زمانی از حد مجاز در برجام عبور خواهد کرد. خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از نماینده دادستان تهران از بازداشت علیرضا حیدر آبادی‌پور، مدیرعامل بانک سرمایه توسط پلیس بین‌الملل یا همان اینترپل خبر می‌دهند. نماینده دادستان در جریان جلسه روز سه‌شنبه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه با اعلام این موضوع گفت آقای حیدر آبادی‌پور هفته گذشته در اسپانیا بازداشت شده است. به گفته نماینده دادستانی، مراحل قانونی بازگرداندن متهم این پرونده به ایران در حال انجام است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد 15000 میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. بپردازیم به گزارش ها. علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه، هدف حمله 2 تن از زندانیان بزهکار قرار گرفته و جان خود را از دست داده است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی هنوز اطلاعاتی در این مورد ارائه نکردند. جزئیات رو بشنوید از کیانوش فرید.
بنابر گزارش ها، علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله، به دست 2 نفر از زندانیان جرایم قتل عمد و مواد مخدر با چاقو مورد حمله قرار گرفت و پس از آسیب شدید از ناحیه گردن و شکم پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. علیرضا شیر محمد علی اسفند ماه سال 97 به همراه برزان محمدی در اعتراض به وضعیت نامناسب خود و به خاطر نداشتن امنیت جانی زمانی در زندان فشافویه دست به اعتصاب قضا زده بود. مدیار سمیعی نژاد، مدافع حقوق بشر در نروژ، در گفتگوی با رادیو فردا درباره جزئیات پرونده علیرضا شیر محمدعلی و حمله به او در زندان گفت:
در زندان تهران بزرگ که همون مرحله فشاخویه بودش، در اون از همون اولا به همین زندان منتقل شده بود. خود اسفند ماه گذشته بود که یک نامه همراه با یک زندانی دیگه نوشت، آقای برزان محمدی، یک نامه نوشتن که اعتصاب غذاشون رو اعلام کردن و در این اعتصاب غذا به شرایط زندان تهران بزرگ اشاره کرده بودن که فواد استاندارد هاست و در اونجا امنیت جانی ندارن. اعتصاب غذا رو شروع کرده بودن و خواستار این شده بودن که به زندان اوین منتقل بشن. این خواسته اولشون بود. بود بیشتر از یک ماه اعتصاب غذاشون رو ادامه دادن تا نماینده دادستان به زندان تهران بزرگ رفت و هر دو نفر صحبت کرد. سر وعده ها داد که علیرضا شیر محمدعلی بر اساس این وعده ها اعتصاب غذاشو به صورت موقت شکست. ولی خب اتفاقی نیفتاد و میدونیم که شما از وعده هایی که نماینده دادستان داده بود عملی نشدش. منتهی مسئله علیرضا همین امنیت جانی بودش که دیشب شب گذشته توی زندان تهران بزرگ دو تا از تبهکارها که گویا سلول جدایی هم بودند انگار و درب سلولشون باز بوده، حالا بر اساس تقریر شنیده هایی که من دارم مشاجره با مسئولین زندان افسر نگهبان میکنن و در رام هستن که علیرضا رو بعدش میبینن و با ضربات متعدد چاقو و علیرضا حمله میکنن که منجر به فوتش هم میشه. علیرضا رو خیلی میخوان به بیمارستان منتقل کنن، اما همون دقایقی بعد از اینکه از زندان خارج میشه و به سمت بیمارستان فیروزآبادی حرکت میکنن جونش رو از دست میده و در واقع اصلا به بیمارستان نمیرسه.
علیرضا شیر محمدعلی در تاریخ 26 تیر ماه 1397 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و زندانی سابق ساکن پاریس، در گفتگوی با رادیو فردا به دلایل انتقال زندانیان سیاسی به بند عمومی در کنار زندانیان با جرایم قتل و مواد مخدر اشاره کرد.
اولا این روش همیشه بوده، زندانی برای تنبیه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بند زندانیان، حالا اصطلاحا میگن جرایم عادی میانداختن. این واقعا برای خود من که تجربه دارم با سالها چون بندها زندان کشیدم، دیگه زندان در زندان در زندانه. تفاوت فرهنگ وجود داره، نوع گفتگو، ادبیات و بحرانهایی که تو بندها هست، عملا زندانی به جانش به لب میرسانه، بخصوص اگه این به بند زنان منتقل میشه. من تجربه برای زندانیان زنم دیدم، گاهی هم به فاجعه منجر میشه. جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از اعدامهای 67 عملا سعی کرد بند سیاسی شکل نگیره. در سال 1188 هم وقتی در اوین یه بند سیاسی شکل گرفت، آرام آرام اون بند رو منحل کرد. علتش هم اینه، وقتی بند سیاسی شکل نمیگیره هم به زندانی فشار میاد در درون چنین بندهایی، هم در این حال به اصطلاح امکان شکل گیری و هویت یابی چیزی به نام بند زندانیان سیاسی که موضع میدنه بگیره و در بیرون و در داخل بند تاثیرگذار باشه از بین میره. چون زندانیان سیاسی با هم که باشن بحث میکنن، کار میکنن، هم خودشان روش میکنن، هم مواضع دست جمعی میدیرن که در بیرون اثر داشته. آخرین شما در جریان جنبش سبز دیدیم که بند 150 اوین موضع میگیره، خب که بعد هم مرگ هدا صابر منجر شد. وقتی اینا رو شما رد میبرید نشان میده که این رفتارها دقیقا برای اینه که زندانی سیاسی از موضوعیت از رشد بیاندازن.
گزارش ها در مورد حمله به زندانیان سیاسی در فشافویه بی سابقه نیست. در شهریور ماه سال پیش دیدبان حقوق بشر از ضرب و شتم دراویش متعصن در آن زندان خبر داده بود. این در حالی است که برخی خبرگزاری های داخلی ایران مانند تسنیم این زندان را اردوگاه یا زندان ویژه محکومان مواد مخدر یا بندهایی با همه امکانات توصیف کردند. ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا زندان فشافویه در 32 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به گزارش‌ها در مورد کشته شدن علیرضا شیر محمدعلی نشان ندادند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدی درباره کشته شدن علیرضا شیر محمد علی از زندانیان سیاسی 21 ساله در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه که مورد حمله دو تن از زندانیان بزهکار قرار گرفت. اما به یک گزارش دیگر بپردازیم. در میان گزارش‌ها درباره اتفاق نظر اوپک درباره ضرورت تمدید کاهش تولید نفت، روسیه میگوید هنوز درباره آینده این توافق تصمیم نگرفته است. اما برخی مسئولان روس هشدار دادند عدم تمدید اوپک باعث سقوط بهای نفت به زیر $30 خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
مسئولین روس که در یک دو ماه گذشته اکثراً به عدم تمایل کشورشان به تمدید توافق کاهش تولید نفت با اوپک اشاره کرده بودند، دوشنبه نسبت به پیامدهای وخیم تمدید نکردن این توافق هشدار دادند. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و معاون اول نخست وزیر روسیه، با حضور در دوما ابراز اطمینان کرد که اگر اوپک پلاس تمدید نشود، بهای نفت به حدود بشکه $30 سقوط خواهد کرد. همان روز الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، نیز بهای $30 در صورت عدم تمدید اوپک پلاس را پیش بینی کرد، اما گفت روسیه هنوز درباره روی کرد خود در قبال این توافق تصمیم نگرفته. او در پی نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی و عربستان سعودی و دیدار مجدد با خالد الفالح، وزیر نفت این کشور، در نشست مطبوعاتی تشریح کرد.
نمی‌دانیم وضعیت بازار در نیمه دوم و سه ماهه سوم سال چگونه خواهد بود. آیا عرضه و تقاضا به توازن خواهد رسید یا نه؟ جنگ‌های تجاری تا کی ادامه خواهد داشت و فشار تحریمی که بر برخی کشورها اعمال شده چه تأثیری می‌گذارد؟
این اظهارات در حال بیان شد که به گفته خالد الفالح، وزیر نفت عربستان، اوپک درباره ضرورت تمدید اوپک پلاس به اجماع رسیده. او دوشنبه در جمع خبرنگاران در مسکو به دو دل بودن روسیه اشاره و تشریح کرد تأثیر کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئلا بر عرضه و فشار جنگ تجاری آمریکا و چین بر تقاضا دو عامل است که اتخاذ بهترین رویکرد را دشوار می‌کند. و به گفته ای وی مسکو و ریاض توافق کردند به طور مشترک تحولات بازار را دنبال کنند. یوری بارسوکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است تردیدهای روسیه بیشتر متاثر از عوامل داخلی است.
در روسیه عده‌ای یک روی سکه را می‌بینند و عده‌ای روی دیگر را. شرکت‌های نفتی روسی تمدید این توافق را به ضرر خود می‌دانند. و به ویژه مدیرعامل روسنفت که از بانفوذترین افراد در روسیه است، دولت و کرملین را برای انصراف از این توافق تحت فشار گذاشته. از سوی دیگر دولت روسیه نگران کاهش بهای نفت است و از تمدید اوپک پلاس حمایت می کند. البته مسکو با ادامه اوپک پلاس نگران افزایش سهم نفت شل آمریکا در بازار نیز هست. اما مجموعاً ریسک های تمدید این توافق فرضی و طولانی مدت است، در حالی که خروج از آن فوراً بر بهای نفت تأثیر خواهد گذاشت و برای بودجه روسیه بسیار دردناک خواهد بود. شک ندارم طرفین این توافق را تمدید خواهند کرد، اما بعید نیست سهم شرکت کنندگان تغییر کند و اگر نفت ایران و ونزوئلا به کلی حذف شود ممکن است نیازی به کاهش بیشتر نباشد. فعلا تصمیم گیری بر عهده کرملین است که باید به شرکت‌های نفتی روسی بقبولاند بهتر است 3% تولید خود را کم کنند تا بهای نفت دست کم 15% کاهش نیابد.
اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته توافق کردند در نیمه اول سال جاری میلادی تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهند و قرار است 25 ژوئن 4 تیر ماه درباره تمدید، توقف یا تعدیل این توافق تصمیم بگیرند. اما روسیه خواستار به تأخیر انداختن این نشست شد و یک مسئول روس که نخواست نامش فاش شود به روزنامه نیزویسی مایگازیتا گفت احتمالاً تصمیم درباره آینده اوپک پلاس پس از رای زنی های سران روسیه و عربستان در حاشیه نشست جی 20 اتخاذ خواهد شد. رئیس جمهور روسیه به تازگی گفت روسیه و عربستان سعودی درباره قیمت منصفانه نفت هم نظر نیستند. ولادیمیر پوتین تشریح کرد هزینه تولید در روسیه حدود $40 است و بهای نفت در میزان بشکه 60 تا $65 کاملا مطلوب روسیه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنالایزکایا رو شنیدید در این باره که روسیه هنوز درباره کاهش تولید نفت، تمدید کاهش تولید نفت اوپک به تصمیم و تصمیمی نگرفته است و به توافقی نرسیدند. ممنون که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایلید درباره این اخبار بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. در اونجا آخرین خبرها رو خواهید خوند و همچنین مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه خواهید کرد. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.